بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر اساتید و فضلای محترم، برادران و خواهران عزیز. بنده مقدماتی رو در نظر داشتم قبل از شروع اصل بحث عرض بکنم، منتها زمانی که در نظر گرفته بودیم چون عملا تغییر کرد، از بخشی از عرایزم صرف نظر میکنم و به یکی از دو سوالی که میخواستیم داری با بپردازیم اکتفا میکنم تو این جلسه. نکته تازه‌ای، ناگفته‌ای یا ناشنیده‌ای نیست، اما از یه جهتی بسیار حساسه که در مقام نظام سازی و توجه کرد. یکی از تفاوتایی که بین فقه فعال و فقه منفعل قائل بودم همیشه و هستم اینه که فقه منفعل به مسائل جدا از یکدیگر و جدا از غایات اسلامی و پراکنده نگاه میکنه و منتظر مینشینه تا مشکلات اجتماعی رو سرش آوار بشه و بعد منفعلانه و گاهی شرمنده در توجیه وضع موجود یا سیاست جدید شروع میکنه توجیهات فقهی دست و پا کردن. یه موردش سیاست جمعیتی است. موارد متعدد دیگری هم هست که همینا رو می‌بینیم. یعنی مثلا فقیه و متکلم ما، حوزه ما می‌بنشینه مثلا بیرون فضای اجتماعی فکری سیاسی و تمدن‌سازی امواج چپ سوسیالیستی مارکسیستی بیاد فضا رو بگیره، بعد متکلم ما در مباحث معرفتی، فیلسوف ما همینطور و به خصوص فقیه ما تو عرصه نظام حق و تکلیف شروع کنه منفعلانه در برابر چپ از اقتصاد اسلامی، از تاریخ، از فلسفه تاریخ اسلامی و این قبیل سخن گفتن، یا لجبازانه به این معنا که هر چی که تو میگی باید ضدشو بگن ولو درست باشه، ولو بعضی از آیات و روایت ما هم همین رو تایید کرده باشه. بعد دوره لیبرالیسم سرمایه‌داری و توسعه لیبرال سرمایه‌داری میرسه، شروع کنی یه فقه و کلام متناسب با نظام سرمایه‌داری عرضه کردن، باز برخورد گزینشی با آیات، با روایات، با فتاوی که بله آقا ما هم همین رو میگیم، ما هم قبول داریم اینجوریه. یه مرتبه یه بخشی از منابع دین حذف شه و حاشیه بره، اون بخشی که منافات داره با این گفتمان پیشرونده حاکم و یه بخشایی که با اون سازگار برجسته بشه کاریکاتوری بیش از اونچه که هست. راجع به موسیقی، راجع به سینما، راجع به اقتصاد، راجع به سیاست خارجی ما این واکنش ها رو اینجوری میبینیم در مسائل مختلف. یه دوره یک حکم شرعی قطعی میشه ضد ارزش، برای که جایگاه و هندسه اون حکم درست درک نشده که این پاسخ این سوال نیست، پاسخ یک سوال یا مسئله دیگری است. اگه به موقع و در جای خودش تر بشه احتیاج به شرمندگی نداره، مشکلات رو حل میکنه، بنبست میشکنه. و اگر در نابجا مصرف شد و تر شد، اون چون جواب این سوال نیست، تو شرمنده و منفعل میشی، یا هم میخواید متسلبانه و به اصطلاح اصولگرایانه برخورد کنی، تو دام تهجر و لجاجت میفتی و با واضحات درگیر میشی، با واضحات عقلی درگیر میشی، با حتی گاهی با مسلمات شرعی درگیر میشی چون نمیخوای ببینی. یک موردش هم همین سیاست جمعیتی است. خیلی دقت کنیم این تصور تو افکارمون به وجود نیاد که مثل که دین و شریعت اونقدر بیدر و پیکر و سیاله که هر دوره‌ای هر چیزی رو میشه بهش نسبت داد، او هم به طور قاطع و 100%. این خیلی چیز خطرناکی. یک دوره گفتیم که الاسلامو یقول که همه بچه داشت، یه دوره فتوایا و حدیث و رسانه ها های بچه نیارید، اسلام طرفدار تهدید نسل و این قبل. بعد یه مرتبه جمعیت شناسا و سیاسیون و اقتصاد و اینا یه مرتبه گفتن آقا جمعیت داره پیر میشه، ایران 20 سال دیگه ایران زهوار در رفته است که خانه‌های سالمندان، کودکستان ها، مدرسه ها همه باید بشه خانه سالمند. باز فرمونش برگشت. با جامعه و افکار عمومی درست صحبت کنیم. اسلام حکم ذاتی اولی قطعی به نحو مطلق در مورد جمعیت نداره. یعنی هر دو دسته آیات و روایات هم به نفع تکثیر جمعیت داریم، هم به نفع تحدید جمعیت، یعنی محدود سازی و کنترل نسل. هر دوش هم اسلام به جامعه درست منتقل کنیم که اسلام در این باب به عناوین اولی و عناوین ثانوی و به جهات مختلف قضیه توجه داره، یعنی یک برخورد تدبیری است. اصلا همین که موافق و مخالف در دو مقطع استدلالایی که میارن، شما دقت بفرمایید، اینا همه به عناوین ثانوی برمیگرده. مثلا یکی یک زمان میگه آقا اگه جمعیت زیاد بشه گرسنه نمیمونیم، مثلا مشکل مسکن و مدرسه و اینا رو نمیتونیم کنترل کنیم، از دستمون در میره. این با اصل جمعیت مشکل نداره دیگه، با بعضی از لوازم جمعیت زیاد، و هم بر اساس بعضی پیشفرض‌ها داره داوری میکنه. از این طرف وقتی میگی آقا جمعیت پیر میشه، ما مشکلات خواهیم داشت در آینده، در جغرافیای سیاسی تهدید میشیم، جامعه وقتی پیر بشه تولید میاد پایین، بیماری میده، پس بازم شما راجع به عوارض یک سیاست جمعیتی داری صحبت میکنی، داری استدلال عقلی، عرفی، معنوی، مادی میاری و همه اینا، این استدلال همه اینا میتونه اسلامی باشد یا نباشد، یعنی با مبانی، قایات و مبادی و جهتگیری‌های اسلامی در جهت انسانشناسی، در جهت تعلیم تربیت، در جهت مدیریت جامعه و تمدن سازی میتونه سازگار باشه یا نباشه. این تصور که اسلام یه چیزیه که هر وقت فرمونشو به هر سمتی میخوان کج میکنن، میخوان صلح کنن امام حسن رو دارن، میخوان جنگ کنن امام حسین رو دارن، امام حسن و امام حسین هر دو مصرف میشن، ابزارن، میخوان جمعیت کم کنن یه دست آیات روایت میخونن، میخوان زیادش کنن باز یک آیه روایت دیگر میخوان، انگار اونا نسخ شده. نه آقا، هر دو دست آیات روایات هست، هر دو دست مصالح وجود داره، به هر دو اینا باید توجه کرد. اولویت ها در شرایط مختلف تغییر میکنه. یکی این زبان به نظر من حتما، چون آخر همین استدلالی که الان میکنه، خب استدلال 10 سال پیشم معنی داشت، 20 سال پیشم به لحاظ نظری این استدلال سر جاش بود. یه اتفاقی بیرون میفته، همین تعبیری که آقا ما تشخیص دادیم یک دوره‌ای اسلام، اقتضائات اسلامی، مطالبات اسلامی با کنترل جمعیت سازگاره، گفتیم بخاطر یک مصلحت بیرونی، بعد دیگه یادمون رفت بگیم این زمانش تمام شد، منحنی جمعیت از خطی که باید میرسید رسید، عبورم کرد، باز برگردیم. خیلی هوا، چون اینجا ما طلبه ایم، هممون داریم بحث طلبگی و نظری و فقهی و کلامی و اینا میکنیم، قرآنی، حدیث، اینا خیلی حواسون باشه. و اون نکته اولی که من میخواستم راجع بهش بیشتر صحبت کنم، فرصت نیست، اینه که اساساً چه سیاست جمعیتی را میتوان به اسلام، ببخشید، چگونه میتوان یک سیاست جمعیتی را به اسلام نسبت داد؟ اون سوال اول، چگونه میتوان یک سیاست جمعیتی را به اسلام نسبت داد، به قرآن و سنت نسبت داد؟ این متدش چیه؟ همه جانب نگری، متدولوژی شفاف، تفاوت بین فتوا و حکم، مسئله مناطات نفس الامری احکام یک طرف، عناوین ثانوی یک طرف، و الا یه آیاتی رو یه وقتی میخونی یه آیاتی نمیخونی، خب برای چی؟ او دو دسته آیات همه در یک زمان هست، روایت شما همینطوره. یه جا قرآن میفرماد که یغنهم الله، یه جا به تعبیر دوستمون میفرماد فلیستعفف، فشار جنسی بوده کنترل کن خودتو، یه جا تعابیر مختلف که چگونه یک معیشت زنک، معیشت زنکا چگونه به وجود میاد، چه عوامل مادی داره، چه عوامل روحی داره، یه جا بحث تدبیره، بحث عدالت اجتماعیه، بحث تعلیم تربیته، خب همه اینا در مورد فرزند آمده. ما در روایات داریم که فرزند زیاد رو یه نفرین میدونه، مشمول یک نفرینه. روایاتی هم داریم که دعا میکنه خدا بهت بچه زیاد بده. خب هر دوش هست، هر کدوم در جای خود اینا یه هندسه ایست، کجا در چه مورد در پاسخ چه سوالی و چه مشکلی این عبارت اون در پاسخ به چیست. این همه جانبه دیدن و تفکیک مسائل زمان و مکانی، هم زمان و مکان صدور روایت و نزول آیه، هم زمان و مکان تطبیق امروزی ما بر مشکلات و مسائل. فقه منفعل، حوزه منفعل میشینه مصیبت مثل آوار رو سرش خراب شه، بعد شروع میکنه برای اون چه که دیگران میگن یا نهادسازی هایی که از خارج تمدن اسلامی و تمدن اسلامی تحمیل شده، چه خوب و مشروعش چه بد و نامشروعش، شروع میکنه توجیه مذهبی بافتن. فقه فعال، حوزه نظام ساز و تمدن ساز، به موضوع کار داره، به حکم کار داره، به مفهوم و به مصداق، به شبهات مفهومی و مصداقی، به شبهات حکمی و موضوعی، به همه اینا کار داره. یه وقت نشستی توی اتاقی منتظری که بیان بگن که مسئلتون، سوالی ازت بکنن، بعد شما بگی که من یک دو تا روایت و آیه دیدم بر اساس اونا جایزم املا، این جایزه یا نیست، مشروعه نیست. یه وقت اینجوری نیست. کسی فقیه میتونه راجع به سیاست جمعیتی حرف بزنه که ابعاد مختلف قرآن و سنت رو بررسی کرده باشه، انواع مصالح و مناطات رو و مفاسد رو در وجوه مختلف قضیه دیده باشه، در حالی که ما خیلی بعد از آقایم مواجه شدم تو همین سیاست جمعیتی، کلن یک روایت دو تا روایت شنیدن، همش همون رو میگن، هم به نظرم اونم تو منبرا شنیدن، در حالی که ما ده ها حدیث داریم که اینا به شقوق مختلف قابل تقسیمن، اجتهاد میخواد. این تازه در مقام فتوا تو حجره دربسته است. در مقام حکومت، وقتی مرکز و عاصمه تشیع امروز در دنیا کرسی فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه جمعیت، کرسی فقه رسانه، فقه سینما، فقه این مشکلات واقعی که تو جامعه هست، وقتی توضیح المسائلات جوری نوشته میشه که جوانای ما نمیتونن بخونن از رو، معنیش نمیفهمن. یعنی از وقتی که کتاب عباسی در زمان صفوی اولین رساله فارسی نوشته شده، مخاطب توضیح المسائل طلبه سر درس خارج فقه نیست که حواشی و تعلیقات بر عروه و چه و شرایع و اینا رو ترجمه کنی، ماده ماده بنویسی. نمیدونی که سبک زندگی از تو رساله باید بیاد بیرون. یک بخشش بعد بعد عبادی و فردی، یک بخش مهم میشه مسائل زندگی، نثرش، اصلا نثر فارسیش، اصلا اولویت بندیاش. فقه منفعل، فقه جمعیتی، فقه رسانه، فقه سیاسی، فقه بانک، فقه فلان نداره. دهه چهارم قدرت و ظرفیت نظام سازی نداره. کرسی خارج قضا که مسائل واقعی که الان تو دادگاه های کشور گرفتارن به اونا جواب بدید، جدا جدا میان از آقایون باز مورد به مورد فتوا میگیرن، انگار قبل انقلابه. اصلا نظام سازی یعنی دیگه قرار نیست سر هر مسئله چگونه شیعه میتونه رویه قضایی تو مسائل مختلف بسازه. حالا ما در مورد سیاست جمعیتی داریم بحث میکنیم. فقه فعال، حوزه نظام ساز، حوزه ایست که قبل از اینکه فشار جمعیت بیاد بگه آی پیر شدیم، آیات و روایات تولید مثل رو بخونیم، یا خونه کم شده، گرانی و تورم شیاد شده، مدرسه نداریم، آی شروع کنین آیات و روایات ضد جمعیتی رو بخونیم، این یعنی استراتژی نداره برای نظام سازی. حوزه‌ای که از ابتدا وجوه مختلف مسئله رو ببینه، آیات و روایات مختلف رو ببینه، در مقام افتاء جامع نگاه کنه و در مقام حکم و نظام سازی و حکومتی واقعیت های اجتماعی رو درست ببینه و پیش بینی کنه که بعد آقا 15 سال دیگه چه اتفاقی میفته، باز که بعد دوباره حرفتونه عوض نکنه. 15 سال دیگه از الان ما بفهمیم چه اتفاقاتی بیفته، سیستم بفهمه. نظام و فقه نظام نساز و حوزه این که مسائل رو پراکنده فرعی، مسئلتون مسئلتون میبینه، مسائل نمیبینه و لذا حل المسائل نداره، حل المسائل نداره، مسئلتون فرعون جواب همون رو میده. منفصل کردن اعضاء حقیقی ارگانیزم جامعه هست، اینا از هم جدا دیدن، مسلک کردن سیستمه. یک فتوا یا یک حکم یا اصلا یک قانون تو نظام مثلا گمرک ارتباط داره با یک قانون دیگه تو حوزه رسانه، با یک سیاست دیگه در حوزه بانک، و با یک مسئله تو حوزه تعلیم تربیت، اینا با هم ارتباط داره، ارتباط چه توجه نداره. بعد جدا جدا برای این چهار تا فتوا حق داری بدی، اما چهار تا حکم حق نداری بدی. چهار تا فتوا میتونی، چهار تا حکم نمیتونی بدی. ما چگونه چهار تا فتوایی که فقط ناظر به درک نظری مسئله است، این چهار تا رو ببینیم و از درون یه حکم بیاریم بیرون که اجزاء سیستم ما همدیگر رو خونسا نکنن؟ اونایی که اصالت داره تو مسائل جمعیتی کدوماست؟ حکم قطعی مطلق اولی اسلام ازدیاد جمعیت یا محدودسازی جمعیت؟ بعضی از شاخصهایی که شارع مقدس نظر داشتن در مسائل سیاست جمعیتی از دو بود، من فقط بعضی، چون فرصتم محدوده، فقط بعضی از آیات روایات رو خدمتتون عرض میکنم. یک نکته مقدمه سومی هم بگم اینجا لازمه. گاهی وارد بعضی از مسائل فروع به اصطلاح میشیم در حالی که تو اصول تعیین تکلیف با خودمون و با رقبامون و با مخالفینمون نکردیم. مثلا یکی از خطاهایی که رایجه اینه تو مباحث حقوق بشر، مسائل حقوق سیاسی، اقتصادی، اخلاق، مسائل حقوق و اخلاق جنسی و از این قبیل مسائل، ما تا کجا میتونیم در فروع مستقل از اصول با مخالفین وارد بحث بشیم؟ یعنی کسانی که تو حوزه احکام و اخلاق مثلا جنسی یا بحث خانواده یا این مسئله جمعیتی میگه که آقا به نظر ما جمعیت اصلا مسئله زاد و ولد هیچ نوع نظارتی در موردش نباید باشد یا باید باشد. خب چرا نباید و چرا باید؟ این رو باید بپرسی. نباید زود بگیم اتفاقا شما میگید باید، ما هم میگیم باید، یا شما میگید نباید ما هم میگیم نباید. درسته ما و شما میگیم باید یا نباید، ولی ما به دو دلیل میگیم باید. دو تا استدلال داریم. مثلا انسان شناسی من و تو وقتی با هم مثلا اگه کسی مبنای انسان شناسیش اینه که اینجا عالم ما آمدیم برای لذت بردن و یک حالی بکنیم و بریم، بعدش هم یا نیستیم اصلا، یا اصلا اگرم باشیم ما نمیدونیم، هیچ نوع مسئولیتی در مورد بعدش هیچ نقشی نداریم. از این بپرس راجع به اخلاق و احکام جنسی به شما چه جواب خواهد داد؟ حتما احکام و اخلاق جنسیش با شما متفاوت میشه. اگر گفتی این عالم مبدأ و معادی داره، ما از دنیا در حال عبوریم، ما در مورد تصمیماتمون حتی اینکه چند تا بچه بیاریم یا نیاریم و بعد با بچه‌ها و خانواده‌مون چگونه معامله بکنیم و چه موضعی بگیریم، ما مسئولیت داریم. سعادت شقاوت دخالت داره. ممکنه با این دو تا مبنا هر دو در یک مورد جواب مشابه بدیم. این جواب پاسخ ها ظاهرن مشابهه، نه واقعا، البته مشترکاتی داره. ممکنه جواب متضاد بدیم، متفاوت یا متضاد حتی بدیم، متناقض. باز باید روشن بشه که چرا. مثلا دعوت به التزاز جنسی در اسلام حتما هست. از اون طرف روایات صریحی که التزاز جنسی به عنوان یکی از نقاط ضعف اخلاقی انسان شمرده میشه. حتی کسانی که دنبال تجربه های جنسی متعددی هستند لعن میکنه. فرمود لعن الله ملعون ملعون از زواقات و زواقون، چه با ظاهر شرعی به اسم متعه و ازدواج و اینا، چه با ظاهر غیر شرعی. اصل زواقیت یعنی ای که مسئله لذت جنسی، لذت چرانی جنسی، این به عنوان یک هدف تعریف کنی تو زندگیت، نه به عنوان یک وسیله، یک ابزاری در خدمت تعادل زندگی. خودش بشه یک هدف، یک برنامه. کجا پیامبر لعن میکنه زواق جنسی رو؟ مردان و زنانی که با زنان و مردان متعددی میخوان اونا رو تجربه جنسی کنن. کجا دعوت میکنه؟ میفرماد که الذ الاعمال است، میفرماد لذت بخش ترین عملی که تو دنیا برای بشر است اینه. خب اگر کسی اینو فقط ببینه میشه یه مکتب پورنو. این چه جور دینیه؟ کو معنویت، کو تقوا، کو آخرت، کو عفت نفس؟ رو جزئیات مسائل جنسی حرف میزنه دیگه. یک جا چنان پرهیز میده از مسائل جنسی و چنان خط قرمزهای محکم میکشه که فکر میکنید از ریاضت بودایی و اینا داره با ما حرف میزنه. خب اینا، این که ما چگونه تفکر اسلامی رو به عنوان یک هندسه کامل ببینیم و به طور عقلانی قطعات این پازل هر کدام کجا قرار بگیرن، جای دیگه قرار نگیرن، جای خودش قرار بگیرن. اون دست روایاتی که دعوت جنسی میکنه جواب به کیاست؟ جواب به اوناییه که فکر میکنن زندگی معنوی زندگی رهبانی است. این جایی که دعوت به تقوای جنسی و حفظ و حد نگهداری میکنه کجاست؟ خطاب به اونایی که فکر کردن دین ابزار یه اصالت لذت با امضاء مذهبه. سیاست جمعیتی هم همینطوره. ما مبانیمون باید روشن بشه، با کیا سر مبانی بحث داریم دیگه، سر فرو بی خودی خیلی بحث نکن، اول سر مبنا بحث کن. آقا تعریف تو از انسان یه چیزی دیگه، تعریف ما چیز دیگه است. شما تعریفت از زندگی، از مرگ، سعادت، شقاوت فرق میکنه با من. من چجوری میتونم با تو سر وقتی انسان من و انسان تو دو تا موجود کاملا متفاوت گاهی متناقضن، من چجوری میتونم من و شما راجع به سعادت و شقاوتش به اتفاق نظر برسیم؟ یه چیزی رو ما در اون سعادتش میبینیم، شما شقاوت میبینیم، میگه بدبختیه. و یک جایی به عکسه، شما تو مبنا شهادت، ایثار، انفاق، فداکاری اینا رو جز به عقلانیت نمیبینی، میگه یاد احمق این کار رو میکنه. طبق این مبنا این عاقل تو دیوانی. حضرت امیتون عجب الاغه میگن که اهل دنیا به مجاهدین و مؤمنین یه جوری نگاه میکنن، میگن که نه اون قد خولتو، اینا قاطی کردن، دیوانه. آدم عاقل که اینجوری این کار رو نمیکنه که منافع خودشو اینجوری به خطر نمیندازه. یعنی چی روزه، نماز، حجاب، ایثار، انفاق، جهاد، شهادت، اینا یعنی چی؟ یعنی چی من کار کنم بدم یکی دیگه بخوره؟ اینا اون قد خولتو، اینا قاطی کردن. برای که راست میگه با اون مبنا ای قاطی کرده، با مبنا اینم تو دیوونه ای. قرآن میفرماد که در دنیا اهل دنیا میخندن به اهل آخرت، بهشون بگید که روزی خواهد رسید که ما به شما بخندیم. امروز با مبانی، با این مبانی مادی شما باید به ما بخندید، ولی با مبانی الهی ما این که باید به شما بخندیم. من این جامعیت احکام اسلام و ارزش‌های اسلامی رو که از بیرون کلش رو ببینیم، هر کدام در جای خود، گزینشی برخورد نکنیم، افراط و تفریط نکنیم، دین رو بیش از اندازه تابع اقتضاعات بیرونی سیال نکنیم، بگیم آقا اسلام هم به جغرافیای سیاسی و نقش جمعیت در اون کار داره، چنان که پیامبر یه جا می‌فرمود زاد و ولد کنید، تو جنگ پیامبر می‌فرمود که محاسنتون رو رنگ کنید، پیرا هم جوان به نظر برسن. یه جا داره فرمودن موقع احرام این حوله احرام رو به یه جوری بندازید که شونه و بازواتون دیده بشه، نه در وقت اعمال شرعی، در غیر او یه جوری بندازید اینا ببینن، او گردن کلفتاتون اینا ببینن که بابا اینا چی پهلوانایی دارن. خب پس اینا یعنی به این مسائل همه توجه داره میشه. یک نیازهای حقیقی در فرد و جامعه هست، استعدادهایی هست، جوانب مختلف مسئله هست، دنیاش هست، آخرتش هست، بعد سیاسی داره، اقتصادی داره، تربیتی داره. خب همه رو باید با هم ببینیم و بعد بین این مصالح و مفاسد ضرب و تقسیم باید کرد. همون باب تزاحم اهم و مهم، همون که امام به نام ولایت مطلقه مطرح میکنه، که او به معنی نسخ احکام و تعطیل احکام نیست، به معنی مهندسی احکامه، معماری احکامه. احکام رو نباید نسخ کنی، اما میتونی اجرای یک حکم رو به خاطر یک حکم دیگری و به خاطر یک ضرورت مهمتر اجرایش رو موقتاً به تعویق بندازی، بگی الان اون یکی مهمتره. خب این مسئله تشخیص اهمیت تو مسئله سیاست جمعیتی هم کاملا دخالت داره، مسئله کاملا عقلانی است، منتها عقل با اهداف ربانی، نه عقل با اهداف مادی و ماتریالیستی. عقل در محاسبه در جهت ارزش‌های سکولار، نه محاسبه در جهت ارزش‌های توحیدی. وقت ما اینجا نه متسلب و لجباز و متحجر میشیم که بگیم آقا حرف مردیه، که اتفاقا اینجا حرف نامردیه، که داره که آدم اگه واقعا بخواد با مسئله درست برخورد کنه و صادقانه، باید ببینه هر مقامی چه اقتضایی داره. به نام اصولگرایی رفتن به سمت تحجر و لجاجت و لجاجت و به نام نوع اندیشی دینی زدن ریشه محکمات شریعت، این هم یک خطر مهمی است که ما توی مسائل شبه روشنفکر بازی ها و اینا خیلی داریم. یعنی یک تعریفی از نوع اندیشی دینی ارائه بشه که مبنا رو بر تطبیق دین بر بیدینی و بر سکولاریزم قرار بده. یک جریان فکری اسلامی نیست، خیرخواه اسلام نیست، این یک تقلبه، یک تقلب معرفتی است. همه تلاش این طرز فکر اینه، در این 30 و چند سال که ما دیدیم به تحت عنوانی که ما میخواییم مدرن فکر کنیم و مذهبی هم باشیم، در جهت بازسازی پارادایم های به قول خودشون درون سنت دینی، در جهت سازش با مفاهیم در واقع غیر دینی و سکولاره. یعنی با ادبیات مذهبی نگاه مادی رو حاکم کردن به سیاست جمعیتی و هر سیاست دیگری، چه سیاست خارجی، سیاست داخلی. این جوهر میخواد جوهر فکری لائیک رو در قالب مفاهیمی مثل بحث جمعیت، حالا یا کنترل جمعیت یا غیر او، و بحث آزادی، حقوق بشر، حقوق زن، جهانی شدن، رابطه ملت دولت، توسعه، حقوق سیاسی، حقوق مدنی و این قبیل مسائل جاری بکنه و یک تعریف دنیا محورانه مادی رو از دین ورزی تئوریزه کنه که بنیاد سکولار داره و پوشش دینی، بنیان مادی داره و پوشش معنوی و مذهبی. علم کلام، ببینید چه کلام چه فقه، هیچ کدوم اینا هیچ وقت خالی از گفتمان انتقادی نبودن، اصلا به خصوص فقه شیعه و کلام شیعه که مدام در حال بحث بر سر همه چی بوده، البته یک دورهای تعطیل و رخوت و اینا پیش آمده. ولی این جریانی که تحت عنوان نوعندشی با آرم مذهب آمد، که از جمله تو مسائل سیاست جمعیتی و مسائل دیگر مربوط به خانواده، زن، مرد، اینا مسائل جنسی، اخلاق جنسی، حقوق جنسی، از جمله حالا به بحث ما ایناش الان مربوط و چیزای دیگه هم هست، وارد شد تحت تأثیر الهیات جدید مثلا مسیحی و به طور خاص شاخه پروتستان و شاخه لیبرال پروتستان الهیات مسیحی، که یه تلفیقی است از خرافات سنت کلیسایی و ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سکولار و معرفت شناسی‌های مادی یا شکاک. این رو بیاد، این مفاهیم رو بیاره تو عرصه مفاهیم کلامی فقهی اینجا داخل کنه تحت عنوان تو مسائل کلامی، مثلا به اسم کلام انتقادی، نمیدونم نو معتزلی، یا تحت پوشش بحث‌های فلسفه دین و این قبیل، و هدف استحاله دین باشد در که در جهان عرب و جهان سنی که فکر اشعری حاکمه اونجا بیشتر جنبه کلامی پیدا کرد، در جهان شیعه و به طور خاص در ایران که خب جنبه های شیعی و فلسفی و عقلگراتری داره، جنبه فلسفی پیدا کرد بیشتر، حوزه فلسفه دین و این مباحث وارد شد. توجه به این قضیه باید داشت. ما سر هر مسئله فرعی و حکمی بخوایم وارد بحث بشیم، به نظر من ابتدا تعیین تکلیف کنیم بر سر مسائل اصولی. یعنی هیچ بحث فروع جدا از اصول نباید صورت بگیره. اگر پیش فرض‌های ما رو در اصول عقاید مخاطب قبول داره، بعد بیاد راجع به فروع و احکام فقهی بحث کن. و الا او وقتی میگه آقا آزادی الف یا حق ب، او داره با یه مبنا و با یک تفسیری که از زندگی و انسان داره میگه که تو او تفسیری منطقیه، درسته. آقا با نگاه هدونیستی، با نگاه اصالت لذت به دنیا، همجنس بازی جزء حقوق بشره، خودکشی هم جزء حقوق بشره، ارتدادم یک حقه، حق ارتداد. با نگاه توحیدی وقتی به مسئله نگاه میکنی، میبینی اون چیزی که اونجا حقه اینجا ضد حقه، اینا جزو حدود تو بشره، نه جزو حقوق بشر. ولی باید یه حقوقی پیدا میشه اینجا که اینا رو در رأس حقوق بشره، مثل حق تکامل، حق توحید. ولی تو اون نگاه، اون نوع انسان شناسی، اصلا اینا جزو حقوق بشر نیست، اصلا مطرح نیست. حتی در جهت او بخوای اقدام کنی باید مخالفت بشه. من یک نمونه از این قضیه رو عرض بکنم. مباحث عشق و خانواده چون یکی از چیزایی که در برابر زاد و ولد به عنوان یک موضع، از موضع حمایت از حساب حقوق زن، نگاهی فمینیستی خاصی در قبل مطرح کردن، این تفسیر بود که خانواده و بچه داری قل و زنجیریست به دست و پای زن، این همون ایدئولوژی خشونت مردانه است برای کنترل زن و نگه داشتنش تو خونه، که از نظر اینا زندانه دیگه. خب حالا یک اتفاقات تاریخی در غرب افتاده، مردان به زنان ستم کردن و میکنن، شبیه اتفاق در جوامع ما میفته که ربطی به اسلام نداره. یعنی در جوامع اسلامی هم مردانی به زنانی ستم میکنن و بسا به نام مذهب ستم میکنن. یه چیزی شنیده اذن شوهر، یه چیزی شنیده اطاعت از شوهر، یه چیزی شنیده اذن خروج از خانه، یک مرتبه از داخل اینا یه دیکتاتوری، یک زندان گوانتانامو درست میکنه. او از اون طرف، او زن یه چیزی به نام حق نفقه و اینکه من وظیفه کار کردن ندارم طبق فقه و چه و چه و چه این ابعاد کاریکاتوری که به احکام اسلام ما میدیم تو حوزه خانواده و رابطه زن و شوهر و والدین و فرزند، اینا برای ما مصیبت درست میکنه. برادران و خواهران، سرامون رو زیر برف میکنه. 30 سال دیگه عین بعضی کشورهای غربی خواهیم بود، 40 سال دیگه عین اونا خواهیم شد. فقه فعال و حوزه تمدن ساز، حوزه‌ای که مسائل حل شده رو هی نشینه حل کنه. آقای مطهری میگفت اغلب اینجوریه، میشینن مسائل حل شده رو حل میکنن، الاغوار رو میکنن الاهوت، الاهوت میکنن الاغواهی شد اجتهاد. اجتهاد یعنی برو مسائل حل نشده رو حل کن. و شما امروز در نظام سازی مسئله حل نشده دارید. یکیش مسائل جمعیتیه. همین مسئله هنوز سوالم تو مسئله جمعیت هنوز قابل طرحه که اصلا ما بهش فکر نمی‌کنیم. هیچ جا طرح نمی‌شه. حالا بذار 10 سال دیگه یه مصیبت دیگه سر جامعه بیاد، بعد مثلا نظام یه چیزی اعلام کنه، بعد ما باز دوباره شملا می‌جیم. ای علما و اسلاما، یک روایت پیدا کردیم باز. بابا این همه آیت روایت هست، چرا سراغ اینا جامعه اجتهادی نظام سازانه تمدن سازانه نمیری؟ حوزه ما کلن با تو مباحث فقه و اصولش با چند صد تا آیه و حدیث سر و کار داره، کل اسلام اوناست که اینا بخش کوچک قرآن و حدیث است. سراغ قرآن و حدیث نمیریم، یا میریم بدون عقل میریم، یا با عقل میریم ولی عقل انتزاعی تو حجره، کاری به نظام سازی و مشکلات بیرون نداری. از فروپاشی خانواده در غرب حرف نزن، از فروپاشی خانواده در ام القرای جهان اسلام حرف بزن. این مشکل چیه؟ مشکلات حقوقی چیه؟ چرا به نام فقه اسلام و نظام قضایی اسلام تو بعضی خانواده‌ها داره به مرد ستم میشه، تو خانواده‌های داره به زن ظلم میشه؟ ظلم بیین. چقدر زنا بی‌پناه، چقدر بچه‌ها آواره به خاطر قوانین غلط که خیلی هاشون ترجمه است از قوانین غربی و اجتهادهای شخصی پراکنده. من میگم کی به چی اصلا کجاست؟ اینجا باید ده تا کرسی خارج فقه و کرسی نظریه پردازی فقهی باشه که تو همین مؤسسه و جای حالا این مؤسسه استثنایی که از جاهایی که انصافاً بخش از من اینجا باید از شخص آیت الله مصباح نام ببرم به عنوان یکی از معدود کسانی که حقی که به گردنش بود ادا کرد، با تمام وجود آمد توی صحنه نظریه پردازی تو عرصه‌های مختلف و خدا انشاءالله بهشون طول عمر بده و صحت و سلامت که برکات و خیرات ایشون ادامه پیدا کنه تو عرصه نظری. و ما 100 تا مصباح اقلن، حالا 100 تا که دیگه خودمون میدونیم نمیشه که شوخیه. گفتن آمریکا در چه فکریه؟ ایران پر از بهشتیه. بعدش هرچی گشتیم دیگه ندیدیم بهشتی. گفتن آقا مطهری رو کشتی، کجا نشستی؟ 100 تا آمد دیگه. ما هرچی گشتیم مطهری دیگه پیدا نکردیم. این مصباح و اینا هم میرن دیگه، نمیدونم کی جای اینا رو بگیره و چه کار میخوایم بکنیم واقعا. ولی اگر اینجا عاصمه تشیعه، باید 100 تا کرسی فقه و کلام و انواع فلسفه های مضاف باشه، بحث های دقیق طلبگی با همون دقت امثال مطهری و بهشتی و مصباح و اینا، و اینا بشینن راجع به این مسائل فکر کنن، حرف بزنن، اجتهاد کنن، بحث کنن، سوالات طرح نشده رو خودشون طرح کنن. آقا یه نهادهایی تو جامعه باید تأسیس بشه. فقه فعال منتظر مواجهه منفعلانه با نهادهای تأسیس شده فقط نمیمانه. البته اون بخشی از فقه هست، حتما هست، بخش شما باید وایسی مسئله تر بشه بپرسن جواب بدی. اما یه بخشش هم وقتی میخوای تمدن سازی کنی اینه که تو به عنوان فقیه بگی آقا اگه بخوایم نظام سازی اسلامی توی شرایط بکنیم، الان 5 تا نهاد سازی باید تو جامعه بکنیم که نیست، برای تقویت ارزش‌های اخلاقی اسلام، برای تقویت خانواده، برای حفظ چی چی چی. خب این مسائل کی کجا میخواد انجام بده؟ یه نگاه مادی در اونجا به وجود آمد که به زن ستم میشد به نام مذهب یا به نام غیر مذهب، و زن غربی دستگیری برای دفاع دینی از حقوق خودش نداشته. بعضیاشون هم اگر میداشتن هم سراغش نمیامدن، ولی بعضیاشون اگر بود سراغش میامدن. شما فمینیست انجیلی دارید در غرب، فمینیستن ولی کاملا مذهبی و معنویه و طرفدار نهاد خانواده است. میگه دفاع میکنه از خانواده، میگه نهاد خانواده دژه دفاع از کرامت و حقوق زنه و مردم میخوان خانواده رو خراب کنن، نمیخوان مسئولیت بچه رو بپذیرن، میخوان با زنان متعدد رابطه برقرار کنن. حالا بچه درست شد نشد کار نداره، اون میره پی کارش. و اسلام زنجیری انداخت به گردن مرد، اسمش هم گذاشت حق حضانت، ولی در واقع تکلیف حضانته، برای که مرد هی بچه پس نندازه سرش بنزه پایین بره، بفهمه که هر بچه‌ای که به دنیا میاد مسئولیت حقوقی و اقتصادیش با پدره. اینجوری نیست که چون در تمام دنیا میدونه این چیزایی که به عنوان تجاوز به حقوق زن میگن، اینا همش تجاوز مرده. مثلا میگن حجاب زنان تجاوز، این تجاوز به حقوق مرداست. چون زنان اگر حجاب نه او کی میخواد زنا بی حجاب تو خیابونا را برن؟ مردان فاسد. حجاب کنترل مرداست، نه محدودسازی زن، محدودسازی مرده. حق حضانت کنترل مرداست، برای که مرد سراغ زنان متعدد نره، اونا رو باردار و بچه دار کنه، بعد سرش بنز پایین بره سراغ یک زن دیگه. چون برای تولید فرزند که مرد که زحمتی نمیکشه که، تمام بار این بچه روی شانه ها و وجود زنه. که حضرت رضا سلام الله علیه میگن زن حیات تنفسی، هوای تنفس خودش رو، سایه رو و آفتاب رو بر سایه ترجیح میده برای که این بچهش آفتاب نبینه. گرسنگی و تشنگی رو مادر تحمل میکنه تا این بچه تحمل نکنه. خطر رو میبینه و 9 ماه همه وجودش رو در اختیار او گذاشته و بعد از او باز 2 سال اساره وجودش رو به او و تا آخر عمر اوست. اسلام میخواد از این زن و از مادر حمایت کنه، از کرامت زن. بعد بهمون آقا حق حضانت علیه حقوق زن. بابا حق حضانت، اگر مسئولیت حضانت رو از دوش مرد برداری، بزرگترین خدمت به مرده. برای که میگه ما بچه درست میکنیم میدازیم برای خانم، سختیش مال او، و او زن با 3 تا 4 تا بچه و مطلقه چقدر امکان ازدواج مجدد و تشکیل خانواده مجدد داره، چقدر دغدغه تربیت و نگهداری از بچه ها رو داره. تمامی احکام به تعبیر ژورنالیستی اگه بخوایم صحبت کنیم، فمینیستی ترین نظام حقوقی و فقهی به نظر من فقه شیعه است. فمینیستی به معنای درست کلمه، یعنی واقعا به شأن و حقوق زن، حفاظت از زن در برابر تهدیدهای مردانه، انواع خشونت‌های اقتصادی و اجتماعی بهش توجه داره، بدون اینکه محرومش کنه از فعالیت اقتصادی و علمی و اجتماعی. یکی از چیزایی که نتیجه گرفته شد از این ظلم این مسئله بود، و کسانی هم با تفکر مادی آمدن اینجوری تعریفش کردن، جنسیت رو کم کم طبقاتی دیدن، به این معنا که زن طبقه شد باید علیه طبقه مرد انقلاب کنه. مرد چگونه زن رو کنترلش میکنه؟ یکی از راهاش بچه داریه. اگر زن بچه دار شد، تن داد به بچه داری، عملا زنجیر اسارت رو پذیرفته، محدود شده. و چون هدف آزادی و لذت شخصی هرچه بیشتره بر اساس اندیویدیالیزم، فردگرایی، اصالت دنیا و اصالت لذت، واقعا مادری کردن یه شکنجه است دیگه. درست غریزه مادری هست، ولی زحماتش هم هست، محدودیتایی که ایجاد میکنه هست. بعد به وظیفه مردم به این عنوان که تو این زن و این فرزند تمام وجود تو هست و تو باید به اینا فداکاری کنی، حافظ امنیت اینا در برابر تهدیدهای اجتماعی، تهدیدهای اقتصادی، خشونتهای خارج از خانه باشی. و او در واقع مشارکت دو طرف است و به تعبیر قرآن مشاوره ای که باید بازن، حتی در مورد شیر دادن و از شیر گرفتن بچه خدای متعال تصریح می‌فرماید که مشورت کنین. یعنی یه نهاد دو طرفه است. بعد محیط رابطه عشق، اعتماد، به تعبیر قرآن سکونت، سکن و آرامش، مودت، فداکاری که فلسفه خانواده ایناست، تبدیل بشه به چیزای دیگه. وقت تعابیر از این قبیل که از پرده نشینی و روبنده زدن تا پورنوگرافی و هرزگردی، همه اینا جلوه های خشونت ایدئولوژیک مردانه علیه زنه. راست هم میگه، چون بخشش همینطور بوده، بخشش همینطور هست. به نام مذهب و به غیر نام مذهب یه اتفاقا میفته که چه در قالب تشویق خانواده و اولاد، چه در مقام کنترل نسل، در هیچ کدوم از اینا اسلام صرفاً کمیت زده نیست. البته در بعضی آیات روایت به کمیت توجه شده، اما بلافاصله قبلش یا بعدش یه قیدی آورده برای کمیت. ولی او قید معنیش این نیستش که خب دیگه فقط کیفیت مهمه، کمیت مهم نیست، چون ما بچه‌های خوب نمی‌تونیم تربیت کنیم پس دیگه زاد و ولد نکن. این توصیه رو نکرد. 3-4 تا تهدید واقعی طبیعی رو مطرح میکنه. تهدید خطر گرسنه موندن، خشیت املاق. آیا رزق هست؟ رزق برای بچه هایی که تازه به دنیا میان رزقی هست؟ خب بله رزق هست، اما خدا وقتی میگه رزق هست در مورد غیر بچه هم گفته رزق هست. در این حال یک کسای گرسنه میمیرن. اگر خداوند میفرماد رزق هست برای بچه تازه متولد شده، معنیش نیست که رزق بدون قید و شرط همچون گذاشتیم تو برو برزق بیار، یا تو بچه به دنیا بیار رزق شما خودمون میاریم دم دهن تو و بچه میگذاریم. خداوند رزاق است و این رزاقیت خداوند قید و شروطی داره، به اونا هم توجه داده. ولی شما نباید، ما نباید نتیجه بگیریم، مسلمان نباید نتیجه بگیره به این که چون الان من خودم تحت فشار اقتصادی ام، اگه ازدواج کنم حتما مشکلات دو برابر میشه و نمیتونم حلش کنم، بچه بیاد سه برابر میشه، اصلا نمیتونم. خداوند هم در مورد ازدواج هم در مورد فرزند فرمود ازدواج کنید روزیتون زیاد میشه. تو میگی من یه نفری مجردم نمیتونم خودم اداره کنم، چجوری دو نفری بشیم جمع بشه؟ خداوند فرمود میشه. بعد میگی بچه بیاریم یا نیاریم؟ میگه نه بچه بیار رزقش مشکل، یعنی هیچ مانع ذاتی وجود نداره، اما معنیش نیست که شرطی هم نداره. آیات قرآن رو همه کنار هم، با روایات همه کنار هم ببینیم، رزق صحبت از امنیت اقتصادی است به علاوه تدبیر، در کنارش از روایات از تدبیر صحبت میشه به عنوان امنیت فرهنگی. جمعیت کم و زیاد بودنش خودش هدف نیست، هدف او صفاتی که در قرآن میاد، این هدف غالبا با ازدیاد جمعیت اتفاق میفته. متو حواست باشه خداوند به ما میگه که هر انسانی که به دنیا میاد، یک، مشمول لقد کرمنا بنی آدم است، کرامت عام، دو، باید برای کرامت خاصش برنامه‌ریزی بکنی، مسئولی، برای تو مسئولیت تو دنیا و آخرت تعریف کرده، اونجاش هم باید عمل کنی و بکن. ولی نه، بعضیا نگن چون کیف بچهای با کیفیت نمیشه سخته پس اصلا بچه نیاریم، نه، میگه بچه بیار و کیفیتش هم باید رعایت کنی، مسئولی در برابرش، رزقشو خدا میرسونه، مانع ذاتی وجود نداره. اینا گرسنه نخواهند موند و نخواهند مرد. امام هادی سلام الله علیه فرمودن که خداوند ازدواج رو به تشکیل خانواده رو میاره، او شجه به الارحام و جعله رعفتا و رحمه. خود ایجاد نسبت‌های خانوادگی و فامیلی و به دنیا آوردن انسان‌های جدید متا در جهت گسترش رعفت و رحمت، نه اینکه خانواده درست بکنی به رعفت و رحمتش کار نداشته باشی، تمام ستیز، تشنج، استرس، دعوا، خشونت، درگیری. خب این اسلام هر دوشو گفته، نه یکیشو فقط. این تعبیر دیگه فرمودن که لو لم یکن فی المناکه و المصاهره آیه محکمه، خیلی تعبیر جالبی از حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن اگه فرض کنید هیچ آیه و حدیثی و سنتی نیامده بود در باب ازدواج و تولید فرزند، تولید مثل، لکان فی ما جعل الله من بر الغریب و تقریب البعید و تألیف القلوب و تشبیک الحقوق و تکثیر العدد و توفیر الولد للنوائب الدهر و حوادث الامور ما یرغب فی دونه العاقل اللبیب. میگه اصلا فرض کنید خدا و پیغمبر به شما نگفته بود ازدواج کنید و فرزند بیارید، به لوازمش هم ملتزم باشید، یکم عقلتون رو اگر به کار بندازید، العاقل اللبیب، اصلا سکولار هم باش ولی عقلت رو به کار بنداز، خواهی فهمید که اتفاقاتی که در سر این تشکیل خانواده و عواقبش میفته اگه در مدیریت الهی بشه، نه مدیریت کافرانه و مشرکانه، نتیجهش گسترش بر و نیکی، نزدیک شدن دورها، تألیف قلبها، تشبیک حقوق، یعنی شبکه شدن حقوق، حقوق بشر، حقوق خانواده، انواع حقوقی که به وجود میاد که همین حقوق رعایتش باعث رشد و تعالی و تقرب میشه، همین حقوق به وجود. تو وقتی بچه نداری حق ولد بر پدر معنی نداره، لذا تو از این حق، از این تکلیف نمیتونی استفاده کنی، رشد کنی. آقا بعضی از رشدها هست، بعضی از رشدهای معنوی هست که جز با مادری به دست نمیاد، جز با پدری به دست نمیاد. میگن اینایی که ازدواج نمیکنن یا بچه ندارن، حتی وقتی پیرم که نمیشن هنوز کودکی درشون هست، او کودکی درشون هنوز کودکه، تا آخر کودک. پدری و مادری زحمت داره، بعضی گناهان شما بخشیده نخواهد شد مگر رنج بچه داری و مشکلات زندگی رو تحمل کنه. اینا کیفر بعضی از گناهاتون، فقط اینجوریه، اینجوری پاک میشه. یه گناهی هست که با مشکلات کار و همین اجاره خونه و نون در آوردن و بچه رو ببر بیمارستان و اینا، یه گناهی هست که فقط اینجوری پاک میشه، با هیچ دعایی پاک نمیشه. خب یک کمالاتی هم توی این مسائل هست، همه چیزا هم دنیاوی هم نیست. فرمودن تکثیر العدد، توفیر الولد، اینا هست، مطابق شرطی که در نوائب دهر به کارت بیاد، در حوادث امور به کارت بیاد. این تناکهو تناسلو تکثرو فانی اباهی بكم الامم يوم القيامه رو داریم، ولی این روایت ناقصه، کاملش رو باید ببینید که فرصت نیست، که اون ولد از دنیا رفته دم در بهش میسته. حتی اینم فقط کمیت نیست، روایات زیادی داری که بچه زیاد بیارید لا اله الا الله و بیشتر بشه داریم. امام سجاد، اللهم من علی، منت بگذار به من، یک، به بقاء ولدی، بچه به دنیا بیارم بتونه بمونه، نگرش دارم، سلامتش، تغذیهش، امکاناتش، زندگیش، و به اصلاح حملی، بتونم اصلاحش کنم، نه همی که خدا بچه بده، هزار تا بچه به من بده، اصلاحش خدا منو توفیق بده بتونم اینا رو اصلاح کنم، تربیت کنم، آدم تحویل جامعه بدم که پیغمبر بتونه بگه اباهی به بهش مباهات کنه، افتخار کنه، خجالت نکشه. طرف معتاد دزد قاچاقچی هزار کثافت کاری میکنه و میگم امت پیغمبر، پیغمبر افتخار کن به اینا، زیادن معتاد و قاچاقچی اینا زیاد شده. ولی یه کسی میگه آقا هر چی ما بچه بیاریم معتاد و قاچاقچی زیاد میشه، بنابراین بچه نیاریم. این یک توته است، این یک توته است. یک بخشیش هم بحث استعماریه که میدونید اینا اصلا طرح آمریکایی‌ها اینا اینه، تمام کشورها از جمله جهان اسلام باید هم جمعیتشون کم بشه هم کشورشون تقسیم بشه، چون اگر شدن 100 تا کشور کوچک با جمعیت کم دیگه هیچ کدومشون نمیتونن جلوی ما بایستن و کار اساسی بکنن، همه باید بشن همین قطر، امارات، نمیدونم چی، اینجوری با جمعیتای کم. اما از اون طرف فرمود خداوند میفرماد الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعین، خدایا از همسران و فرزندانی به ما بده که باعث چشم روشنی ما بشن. کی باعث چشم روشنی؟ اینجا فقط کمیت نیست. بچه هایی که به دنیا میارید میگن آقا فلان ساعت فلان شب نطفه بچه منعقد نشه چون بچه فلان بیماری رو پیدا میکنه. فقط به دنیا آوردن بچه نیست، مراقب بیماری های روحی و جسمیش باشه، که حتی از موقع انعقاد نطفه فرمودن با فلان زنان اگه ازدواج کنی بچت اینجوری میشه، تو اگه با فلان مرد ازدواج کنی، مرد شرابخور، بچت این میشه. اگر در روزهای قاعدگی آمیزش کنی این میشه. اگر از زن با پدر یا مادر مشکل روانی و جنون و مشکلات روانی داره، بچت این مشکلات رو خواهد داشت. اگر فلان با فلان کس ازدواج کنی یا تو این زمان بچت فلان ولد و زنا چی؟ خب یعنی چی؟ یعنی صرف بچه به دنیا آوردن هدف نیست، ولی نکته مهمیه. و از اون طرف من چون اون طرف آیات روایت اون طرف دوستان زیاد شنیدن و دیگه همه میدونن که بچه باید زیاد آورد، چون این طرف کمتر شنیدن ایران بگم، اگرچه ای الان این روایت ها خلاف سیاست جمعیتی الانه، ولی در این حال در واقع اینا هم خلاف نیست. حضرت امیر فرمودن بهتون بگم بزرگترین بلاها چیه؟ ثلاث من اعظم البلا، یک کثرت العائله، خانواده پر جمعیت، دو غلبت الدین، بدهکار شده، مدیون بشی هی نتونی بدهی رو بدهی، سه دوام المرض، بیماری هایی که از این دکتر به اون دکتر، از این دارو به اون دارو. خب اینا هم هست. پیامبر فرمودن استعیذوا بالله، به خدا پناه ببرید، من الفقر و العیله، از فقر و از عیالواری، خانواده پر جمعیت که نتونی ادارش کنی. قلت العیال احد الیسارین، از امام صادق علیه السلام. رسول الله فرمودن بچه که بیاد توی بعضی خونه ها جهل میاد، غم میاد، اینا مهمه ها، محزنتون، حزن میاره تو خانواده، غم میاره، مشکل میاره، بخل میاره. این یعنی که تربیت بچه، تأثیر نوع نگاه به بچه میتونه یک نگاه دینی باشه، یک نگاه مادی باشه، به هر دوش باید توجه کرد. پس این دعا از امام رضا سلام الله علیه، عوارض خانواده بد و ترک تربیه للاطفال. امام سجاد حق و ولدک، بچه بیار اما به حقوق بچه و مسئولیت توجه داشته باش. حق و ولدک انک مسئول اما ولیته به، در تمام مواردی که ولایت و مسئولیت او بچه با توست، تو در برابرش باید پاسخگو باشی در قیامت. من حسن الادب، یکیش هم تربیت درست بچته. جمعیت زیاد لازم است، کافی نیست. پیامبر رد می‌شدن تو بیابون، تشنه بودن، از کسی چیزی خواستن نداد. پیامبر فرمودن اللهم اکثر ماله و ولده، خدای بچه‌هاشو زیاد کن، ثروتش هم زیاد کن. یک جا اومدن گفتن اون طرف رفت بزش و کشت و گوش آورد و خیلی همه چی داد. پیامبر فرمودن که اللهم مرزقه الکفاف فی المال و الولد، خدای اون حد کفایت رو در ثروت و فرزند به او بده. اصحاب گفتن آقا او که به شما نداد، او رو دعا کردیم، ای که چیز کرد شما میگی در همون حد کفا. فهمودن اون نفرین بود، این دعاست. اینا هم هست. و من عرضم رو با این جمله ختم کنم، هر دو دسته آیات روایت رو ببینیم، همیشه هر دوش رو ببینیم، به افکار عمومی هر دوش رو بگیم، بگیم سیاست جمعیتی اسلام چیست. اسلام جمعیتی میخواد به کم و کیف هر دو توجه، امت بزرگ اسلامی، اما به شرطی که باعث مباهات پیغمبر بشه. رو پیش فرض ها دقت کنیم. کسانی که نگاه مادی دارن به مسئله خانواده و بچه داری، یعنی فکر میکنه بچه داری یک مصیبتی، یک گیرش افتادی، یک نگاهه، با این شما یه جور باید حرف بزنی. مکتبی که میگه تو اگر شب مادری که شب بیدار، یا پدری که شب بیداره برای بچهش روزی بیاره، یا بچهش مریضه سرصدا میکنه نمیذاره بخوابه، پیامبر فرمود این بزرگترین عبادت نزد خداونده. میفرماد مادری موقع
تولد فرزندش اگر از دنیا بره شهید مرده است، شهید راه خدا مرده است. مادری که در خدمت به فرزند و فرزندداری و مشکلاتش، تربیت فرزند، هر مشکلی که ببینه به پای او پاداش، چقدر طواف خانه خدا، چقدر نماز شب، چقدر روزه مستحب می‌نویسن، این در واقع داره میگه آقا نگاه توحیدی به خانواده، به بچه. اگر نگاه توحیدی شد دیگه سر فروع فقهی ما با تک تک این مکاتب مادی لازم نیست بحث کنیم. اول میگه آقا نگاه تو به انسان اصلاح کن، بعد بیا نگاه تو به تولید مثل اصلاح کن، و همه اینا فلسفه توحیدی خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.